أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. هنکر رو بزنید خوبه. در تفسیر سوره مطففین روز گذشته به صفات سگانه اشاره کردیم که در رابطه مکذبین به یوم الدین در این سوره مورد اشاره قرار گرفته. فرموده بود ویل یوم اذن للمکذبین الذین یکذبون به یوم الدین. بعد و ما یکذب به الا کل معتد اثیم و اذا تتلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین. کسی که کذاب به یوم دینه، مکذب به یوم دینه، سه صفت رو براش برمی‌شماره. یکیش این که معتده، دوم اسیمه، و سومین صفتش اینه که وقتی آیات قرآن، آیات خدا براش خوانده میشه و تلاوت میشه، میگه اینها اساطیر اولینه. خب اولین نکته در این آیه شریف بحث تلاوت و فرق او با قرائت. قبلا در رابطه با این واژه البته صحبت کردیم، گفتیم تلاوت به معنای قرار دادن شیء در مقابل روح، تلو یعنی پشت سر قرار گرفتن چیزی رو، شما تالی تلو او باشید یعنی پشت سرش قرار بگیرید، یعنی او رو مقابل روی خودتون قرار بدید. حالا اینکه چرا به خواندن قرآن میگن تلاوت، یه وجهی رو گفتن چون اینها پشت سر هم میان، یعنی آیه پشت آیه میاد، پس اینها تل و همن. مرحوم آقای مصطفی اینجا یه تعبیری داره، میگه این حرف غلطیست این وجه تسمیه. و علت این که به قرآن میگن تلاوت به خاطر این که شما اونو پیش روتون قرار میدید، خودتون پشت سر او قرار میدید، چند قرآن رو مقابل خودتون قرار میدید. حالا مقابل قرار میدید چه در موقع قرائتش، چه از حیث تکریم او رو جلوتر از خودتون قرار میدید، چه از حیث اتباع میگید ما دنبال روی این هست. و به همین جهت هم میگه در رابطه با بقیه نام خانی ها و اینها تعبیر تلاوت به کار نمیره، مگه اینکه خیلی بخوان تکریمش کنند. این بچه تصنیه ایست که چرا پس به قرآن میگن تلاوت، در این که ما او رو جلوی خودمون قرار میدیم و خودمون تلو او پشت سر او قرار میدیم، به معنای دنبال کردن و پشت سر هم آمدن. هم آمده در آیه و شمس و زهاها و القمر ازا تلاها، تلا این رو بحث کرده بودیم اونجا، این نکات رو گفته. البته در رابطه با قرآن قرائت هم به کار رفته، کما اینکه در سایر خواندنها هم قرآن بعضا به قرائت اشاره میکنه. و اما من اوتی کتاب رو به یمینه فیقول ها مقره و کتابیه، یعنی کتاب من رو اقرأ بخون، یا اقرأ کتابک کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، اقرأ کتابک کتاب تو بخون. اما در رابطه با قرآن طبیعتاً این میتونه به این معنای لطیفی که مرحوم آقای مصطفی میگن باشه، ان الذين يتلون كتاب الله، داریم در آیات الهی الذين آتيناهم الكتاب يتلونه، در آیه دیگه میفرماید الم یأتكم رسل که منکم یتلون علیکم آیات ربکم، اونها آیات خدا رو برای شما تلاوت میکنن، تلاوت میکنن به همین معنا که او رو جلوی رو قرار میدن، پشت سر او حرکت میکنن، برای شما که میخونن خودشون هم پیروی از او میکنن یا او رو بزرگ میدارن، تکریم میکنن. اما لغت آیه که جمعش آیات آمده، متعارفاً ازش ترجمه میکنیم ما به نشانه، علامت. متعارفاً آقای مصطفیشون میگه آیه از عوا یا عیایه هست و به معنای توجه کردن، از اول فتیه یعنی توجه کردن به جایی برای استراحت. شما وقتی قصد میکنید که برید یه جایی که اونجا استراحت کنید، ازش تعبیر عوا به کار میرید. از عیایی هم اگه باشه به معنی تعمده و به معنای دوباره همین قصد کردنه. با این حساب آیه میشه وسیلهی برای رسیدن به مقصود، وسیلهی برای توجه به مقصود، همون معنای نشانه است اما با احتساب معنای عالیت درش. ازا آیات الله یعنی وسائلی که استفاده میشه برای وصول به خدا، برای وصول به معرفت خدا، علاماتی که، وسائلی که، نشانهایی که مورد استفاده قرار میگیره تا توجه رو به او جلب بکنه، حالا یا خود ما رو برسونه یا توجهمون رو، نگاهمون رو به او معطوف بکنه. در آیات الهی هم همین تعبیر زیادی به کار رفته، ولا تتخذوا آیات الله هزوا، آیات خدا رو مسخره نگیرید، یعنی نشانه ها رو، اون چیزهایی که قرار داده شده، وسیله شده برای اینکه به معرفت الهی وصول پیدا بکنید، به اینها توجه بکنید. در بحث قرآن البته بعضی هم آیات الکتاب، تلك آیات الکتاب ازش تعبیر شده، یا آیاتنا یا آیات الله، که این عمال آیات الکتاب میتونه اضافه منیه باشه، یعنی من درش باشه، یعنی اینها آیاتی از کتاب است. تلك آیات الکتاب و قرآن مبین، یعنی کتاب، آیاتی است از کتاب یا آیاتی است که بیان باشد از کتاب، حالا من بیانیه باشه یا هر چیزی. در مانع نفی که آیات ناس که اذا تطلا علیه آیاتنا، آیات ما بر اونها خوانده میشه، یعنی دوباره اون چیزهایی که میتونه توجه رو به ما معطوف بکنه، یعنی اون نشانه های، اون مواردی که میتواند ذهن شنونده رو به ما معطوف کنه، به ما متوجه کنه. وقتی برای اونها این آیات خوانده میشه و تطلا علیهم، یعنی به این بیان تلاوت میشه براشون با تکریم، به عنوان یک واقعیت بهشون اعلام میشه، این گونه اونها برخورد میکنه. خب اما دو تا لغت خیلی مهم داریم، یکی لغت اساطیر. اساطیر در قرآن 9 بار به کار رفته، هر 9 بارش هم اساطیر الاولینه، به صورت مضاف به اولین. دو تاش این همین آیه خودمونه، تو یکی سوره قلم اینن همینه و ازا تطلا علیه آیاتونا قال اساطیر الاولین، در سوره نحل به کار رفته و ازا قیل لهم مازا انزل ربکم قالوا اساطیر الاولین. بسید میگن خدا چی فرو فرستده؟ میگن آینا اساطیر اولین. یه جل از سوره فرقان به کار رفته مورد چهارم، و قالوا اساطیر الاولین اکتتبها، اینا اسطوره های اولی ها بوده که نوشته شده یادداشت شده اومده، این پیامبر اینها رو مکتوب کرده یا دیگران مکتوب کرده. در سوره نمل و سوره مؤمنون یه آیه تکراری داره که لقد بعدنا نحن و آباؤنا هذا من قبل این هذا الا اساطیر الاولین. یه مشتکین میگن آقا اینا قبل هم گفته شده، اینا هم همش اسطوره است. در سوره انفال و اذا تتلا علیهم آیاتنا قالوا قد سمعنا، وقتی بهشون آیات ما رو میخونیم میگن آقا ما اینا قبلا شنیده بودیم. لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگه ما هم میخواستیم میتونستیم خودمونم بگیم، حالا چیز جدیدی شما نگوشی بگیم. این هازا الا اساطیر الاولین، اینا یه مش اسطوره های قدیمی هم. از سوره احقاق هم آمده ویلک آمن، یه گفته وای بر تو، ایمان بیار، ان وعد الله حق، فیقول ما هازا الا اساطیر الاولین. اون میگه نه بابا اینا همش حرفای اباطیله. و آخریش هم سوره انعام، آخری از حیث ترتیب ما و الا اتفاقا از نظر ترتیب خود قرآن اولیشه، یقول الذین کفروا ان هذا الا اساطیر الاولین. تقریبا مضمون تمام این آیات یکیه و اساطیر الاولین در رابطه با همین سخنان پیامبره یا قصه های پیامبره یا اون معجزاتی است که در گذشته بوده که حالا تعبیر آیه ازش نقل میشه و میگه خلاصه اینها رو که ما براشون میخونیم و میگیم و اینا میگن اینا رو کی دیده کی شنیده، اینا یه مش حرفای اسطوره است. حالا اسطوره یعنی چی؟ لغت اسطوره برخی از معاصرین مصرند که این لغت اصلش یونانی است و از لغت هیستوری گرفته شده، همون هیستوری شده اسطوره. هیستوری یعنی تاریخ، که البته اینها مادامی که قدیم بوده هیستوری بوده، بعدها استوری شده یعنی داستان شده، اینها برای امم قبل اینها تاریخ بوده ولی برای امم بعد تبدیل به افسانه شده. افسانه هم به انگلیسیش میشه میت، میتولوژی یعنی در حقیقت افسانه شناسی، اسطوره شناسی، MYTH به معنای همین افسانه معنای اسطوره میاد. البته برخی از اسطوره شناس ها مصرن به این که بین اسطوره و افسانه فرق برخی یکسان میگیرن. اینا بس گروهی هم که میگن این لغت از لغت هیستوری که اصلش هم به معنای داستان یا جستجوست و بعد به معنای تاریخ که الان هم میگیم هیستوریکال یا هیستوری یعنی تاریخی، پس اسطوره همون هیستوریه بشه. اما لغت شناسان عرب میگن نه، این لغت سلاسی مزیده، از سطر گرفته شده، منتها سطر آمده و مزید شده ازش اسطوره، کمان که لغت دیگه هم ازش گرفته شده سیطره، که اونم ثلاثی مزید به یا. خود سطر یعنی چی؟ سطر همین معنای خطیه که ما میکشیم، یعنی سطر بستن همراه با نظم. سطر شدن یعنی صف به صف شدن، منظم شدن، پشت سر هم قرار گرفتن همراه با نظم. حالا میتونه سطر انسانها باشه صف ببندن، میتونه سطر کتب در نوشتن باشه که سطر سطر اینا رو پشت سر هم منظم میکنند. در مورد کاشت درخت هم ظاهرن عرب ها این لغت سطر رو به کار میبرند. اما لغت اسطوره، پس یه عده میگن این همین از سطر گرفته شده و مزیده، یعنی یه چیزی اضافه بر سطر داره. کاره اینو بعدن میگن چرا یه قیدی معنای رو اضافه بر سطر میکنه. این تعبیری که مرحوم مصطفی داره، حالا در رابطه باش صحبت میکنه. اما بعضی گفتن نه، این اصلا جمع اسطوره، جمع سطره و جمع الجمع هم میشه اساطیر. بعضی گفتن نه، اسطوره جمع استاره، که استار جمع سطره، اون وقت اساطیر دیگه میشه جمع الجمع الجمع، خیلی دیگه جمع الجمع کامل. یه ادام گفتن نه، اصلا مبرد گفته اسطوره خودش مفرده و اساطیر جمعشه، از مبرد نقل شده گفتن، مثل احدوثه و احادیث، اینم اسطوره و اساطیر. از اخفش هم نقل شده که اصلا این اساطیر از اون جمعه هاییست که مفرد نداره، مثل ابابیل. ابابیل جمعه که مفرد نداره، جمع بابل نیست، این جمع ابابیل مفرد، مفرد نداره. اساطیر هم مفرد نداره، حالا بعدا اسطوره ازش ساخته شده، این یه نوعی شاید لغتی باشه که بعدها مثلا داشت. اما چنان که گفتم مرحوم آقای مصطفی میگه نه، اصلا اسطوره یک سطریست که جعلیست، این مزیدش جعلشه، یعنی یک صف بستنهای همراه با نظم، یک قصه منظم، یک داستان مرتب، همه چیز با هم میسازه، یک ساختار خیلی متناسبی داره. مثلا فرض بفرمایید که خدایان روم باستان هر کدومشون معلومه، هر کی مسئولیت چی داره، هر کدوم جایگاهشون معلومه، منطور مجهوله. سطر توش جعلی بودن نخوابیده، اسطوره توش جعلی بودن خوابیده، به خاطر این مزیدی که داره. پس اساطیر یعنی اسطوره ها، اسطوره هم یعنی آنچه که به نظم است، منظم است، خیلی هم مرتب مشخصه، اما مجهوله. مجهوله یعنی چی؟ یعنی منصوب به خدا نیست، داره یه پا توسعه بدین، یعنی داره واقعیت نیست، اینها رو ذهنی باخته دهم. خب در یونان قدیم خیلی مسئله پررنگه، به قصه هایی رو دارن که اینا اکثران هم نیمه خدایان هستن، یعنی مثل ونوس و اینها که اصلا خدای نمیدونم جوپیتر و خدای چی و خدای باد و خدای آب و این هم خیلی هاشون هم نیمه خدایان هم یه بعد خدایی دارن یه بعد غیر خدایی دارن. از اون طرف هم ما خیلی ها که مثلا میگن شاهنامه و اسطوره میگن این قصه هایی نبوده که باشه باختن رستم اسطوره است سهراب و قصه هایی رو درست کردن واقعیاتی نداره. تو تاریخ غرب و مغرب و یونانی ها خیلی این پررنگ تر از ماست، یعنی ما به اون اندازه دارای اسطوره ها نیستیم، ولی خب ممکنه اون کسایی که میان مثلا حالا دشمنان دین میگفتن قصه نوح یا اسطوره است، یه قصه خیلی منظمی هم از قشن 1500 سال میچینن قشن درست میکنن اینا ردیف میکنن نوحی اومد و کشتی اومد و بادی اومد و چی اومد، اما اینها قضایای منظم شده به صح شده مرکب شده مجهوله زعلی. پس اسطوره ها اون چیزهایی هستند که یک داستان دارن که فرد نیست، مثلا شما میگید که آرش کمانگیر یه اسطوره است، جانش رو در این کمانی که کشید گذاشت آخرین لحظه برای اینکه ایران رو توسعه بده یه تیری رها کرد که از این در رفت اونجا خود از بالای کوه دماوند تیر رها کرد مثلا رفت و نزدیک شامات خود زمین، خب این تیری که رها کرده جانش رو در این گذاشت و این رو عطا کرد، یا مثلا چشم سیاوش که میگیم که این چشم اسفندیار، بله حالا سیاوش هم چشم سال بکنه ولی چشم اسفندیار که مثلا این دست توی افسانه های یونان یه جور دیگه است که میگن پاشنه آشیل اونجا رو چون با آب خیلی غیر قابل نفوذی آب خلاصه مسون کننده او رو تعمید دادن، ولی خب این مچ پاشه که گرفته بود که فرو کرد تو آب آورد بیرون، این جای مچ پاش به پاش نشبود تنها نقطه بود که امکان از اونجا شکست خوردن داشت. اینا نیمه خدایان هم ما تشبه اسفندیار به نوعی همینه، قدرت رستم همینه، یه قصه هایی هم قصه های معظمی هم هستن، خیلی هم قصه های مشخصی هم معمولا هم دارای یک بعد خیلی ارزشی هستن، یه بار اخلاقی رو درش میارن. امروز البته از اینکه این لغت اسطوره دیگه تبدیل به بار منفی 100% بشه یه مقداری توی بحث اسطوره شناسی عوض شد، یعنی میگن درسته اینا واقعیت ندارن ولی خاصیت دارن، میگن اسطوره ها خاصیت دارن به خاطر این که بار اصلی اخلاق رو در طول این سالهای قرنهای ادوار مختلف به باب دوش می کشیدن، مردم با همین اسطوره ها در این قصه ها متخلق می شدن، اخلاقی می شدن، به اینها تمسک می کردن، براشون این قصه ها رو می گفتن، می خواستن شبیه اونها بشن، بعدهاشون برای اینها می شدن الگوی بدی یا به تعبیری می شدن برای اینها یک نفرینی یک ملاکی که این گونه نشن چی؟ بازم نشدیدم آینه عبرت می شدن یا عبرت می شدن، خوبه هاشون برای اینها می شدن یک مظهری که به اینها تمثل کنه. اما توجه بکنیم این که اسطوره چی بوده، یعنی این تعبیری که میگیم ازش که اینها درست واقعیت نداشتند ولی خاصیت داشتند، این دقیقا همون چیزیست که امروز ما باید حواسون باشه، نمیخوایم بگیم اون چیزهایی که در ادیان هست اسطوره است به این معنا، چون بعضی ها ممکنه بگن آقا اون چیزهایی که در ادیان هست اسطوره است خاصیت داره اینا رو نبرید، نه اتفاقا دقیقا بیان دینیش اینه که اینا اساطیر نیست، اینها اسطوره نیست. حالا چه اسطوره بگید دروغه، بگید اباطیله، چه بگید نه امروز میثولوژی ها بگم که نه خیلی هم خیلی هم خوبیه اینا خاصیت داره، اصلا اگر اسطوره ها رو از انسان ها بگیرید فرهنگشون رو ازشون گرفتید، فرهنگشون دوید. بسیاری هم تو دوره معاصر گفتم میگن اسطوره ها برای مردمان قدیم تاریخ بوده، اما امروز برای ما افسانه شده، داستان شده. یعنی ما فهمیدیم که نه آقا، اینا هیچ کدومش تاریخ نیست و اینا یک سری چی هستند، یک سری قصصی هستند که جعل شده. قبل از اینکه حالا از این بحث اسطوره خارج بشیم وارد بحث خودمون بشیم، لغت سیطره هم توجه بکنیم چون از اینجا گرفته شده، از همین سطر لغت سیطره هم گرفته شده که اینم دوباره ثلاثی مزید یک لغتی بشه اضافه شده رباعیش کرده. انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر، گفتن که اینم یعنی این که سیطره یعنی اون نظم معین صف به صف رو با زور ایجاد کردن. پس این که سطح رو با غلبه و قهر و زور ایجاد بکنید میشه سیطره. یعنی کسی سیطره پیدا میکنه یعنی نظم خودش رو، اون سطح خودش رو، اون قانون خودش رو، اون خلاصه ترتیبی که در ذهن داره رو، او رو با غلبه و قهر ایجاد میکنه. پس این هم بنابرای در مسئلهش آمده که لست علیهم به مسیطر، این تو نمیتونی این کار رو انجام بدی. حالا بحثش را خودش که به چه معناست. اما لغت بعد در اینجا لغت اولینه. لغت اول گفتیم اول یعنی تقدم به گونه‌ای که بعد از او چیزی بیاد. اول اون متقدمی است که در پی متأخراتی دارد، لذا تأویل یعنی برگردونید مطلب رو به چیزی که بعد از او چیزهای آمده است. یعنی اولی بوده بعد یه چیزهای بعدی آمده، ما برش میگردونیم، تعویلش میکنیم، باز میگردونیمش دوباره به اول کار. به همین جهت هم گفتم مثلا فرض بفرمایید ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه، این ان اول بیت یعنی اولیست که بعدش هم خونه بعدی اومد. یا و سابقون الاولون، اونایی که اول بودند اینها کسانی بودند که بعدشون هم کسایی آمدند. یا و آبان الاولون که دوباره پدران اولیه ما. در هر صورت اولین به معنای پیشینیان نیست، کما اینکه اکثر قریب به اتفاق ترجمه های قرآن که من امروز نگاه کردم ترجمه کردن به پیشینیان. یه دم البته ترجمه کردن انسانهای باستان یا افسانه های کهن هم برخی از مترجمین دارن، اما به نظر بهترینش نخستینیانه که مرحوم ابوالقاسم امامی دیدم اینجوری ترجمه کرده. نخستینیان قشنگتر از بقیه ترجمه است به جای پیشینیان. این که اولین افسانه یا اساطیر یعنی اون قصه های منظم مجعولهی که انسانهای نخستین اینها رو درست کردن و به هم بافتن و البته خاصیت هم داشته، حالا امروز هم بگن واقعیت نداره ولی خاصیت داره. میگه وقتی که شما به اینها میگید که اینها آیات ماست، میگه بابا اینایی که شما میگید که همش اینها قصه های جعلی و افسانه ای انسان های نخستینه. حالا شأن نزولش رو بیان بکنم. قبل از این شأن نزولش رو بگم، لا ظاهر عبارت ما باشیم و این عبارت معناش یعنی دروغهای گذشتگان، همین اباطیل، افسانه ها، اون قصه های غیر واقعی انسان های نخستین، نه حالا الزامن هم نخستین، نه آدم و حوا، یعنی اونایی که خیلی قبل از ما بودند. ولی فخر رازی احتمال دومی داده، گفته که ممکنه بگیم این به معنای دروغ ها و اباطیل نیست، بلکه به معنای خبرهای انسانهای اولیه است. میگه آیا اصلا نمیخواد بگه اینایی که توی پیامبر میگی، دقت کنم که نکته لطیفی داره، میگه نمیخواد بگه این که تو پیغمبر میگی اینا دروغه، میگه چیز مهم نیست، خب اینا رو قبلی ها گفتن، تو هم سینه بسته یاد گرفتی داری نقل میکنی، تو اونا رو شنیدی اینا داری میگی، تو مهم نیست که حالا سر قصه داری برمو نقل میکنی. یعنی نمیخواد قصه رو به دروغ متهم کنه، بلکه میگه راوی این قصه دلیلی نداره پیامبر باشه، راوی قصه های گذشتگان چه گفته پیغمبره، به این بیان مسئله رو تغییر کن. اما به نظر میرسه این با توجه به این که این ها مکذبین به یوم الدین هست، یعنی فرض بر اینه که اینها تکذیب یوم دین میکنند، این باید کم این قصه ها رو قصه های دروغ بدونند، چون قصه های قبلی اگه راست باشه همش اینه که آدم این کار رو کرد، حوا این کار رو کرد، پیامبر آمد، موسی آمد، عیسی آمد، این قصه ها رو گفت، اینا همش معید وجود روز جزاست. قبلا هم اشاره کردیم بهتون، اولین کاری که پیامبر شروع کرده قبل از بیان مبدا بحث بیان معاد، یعنی بحث معاد رو پررنگ کرده برای عرب، در کنارش بحث توحیده، چون مبدا رو قبول داشتن عرب ها، مشکل با مبدا نداشتن، مشرک بودن، گفتن خدا هست اما خب سپرده کارها رو به بت‌ها، خب سپرده همه رو به همین امورها، یک سریشون هم بودن معاد رو قبول نداشتن. این مسئله در دو جبهه اصلی در داستان در مقطع مکه بحث اصلی است که خب یه سومی هم پیدا میکنیم که خیلی مهمه، با اون که من پیغمبر خدا، یعنی یک بحث توحید، دو بحث قیامت، و سوم این که بپذیریم که من پیغمبر خدا که دارم این حرفا رو میزنم، چون ممکن اونها بگن خیلی خب ما توحید رو قبول داریم، ما از اون طرف قیامت هم قبول داریم، تو رو قبول نداریم. اینجا در این آیات سخن در انکار پیامبر نیست، سخن در انکار خدا هم نیست، سخن در انکار یوم دینه، ویل یوم اذن للمکذبین، مکذبین به پیغمبر، مکذبین به خدا، نه مکذبین به یوم دین، الذین یکذب یوم دین، اونایی که به یوم دین تکذیب میکنند. اون وقت و ما یکذب به الا کل معتد اثیم، الا معتد اثیم، و بعدش هم می فرماید که و اذا تطلا علیهم آیاتنا قال اساطیر الاولین، وقتی به او آیاتو میگی میگه اینا اساطیر اولین هستن. پس به نظر میرسه نمیتونه این احتمال دوم فخر رازی احتمال کاملی باشه. خب نکته دیگه در رابطه با این آیه، این که آیا این یک آیه است با شأن نزول فردی خاص یا نه این رجوع همه است. ویل یوم ایزن للمکذبین الذین یکذبون رو یوم الدین، هر کی به ما یکذب به الا معتد عصیم، فقط معتد عصیم، کسی که میگه اینا اساطیر اولین هم. این قصه قصه خاصی نیست، منتها برخی از موارد گفتم نه دو نفر خاص مد نظرن. این یه ذره بحث آیرم باز میکنه. در تاریخ اسلام دو نفر داریم که هر دوشون هم زندگیشون رو مفصل قبلا نقل کردیم. یکی نظر ابن حارثه که این حضرت آقای نظر ابن حارث از خلاصه گردن کلفتای مخالف پیغمبر تو جنگ بدر هم کشته شده، بنابرای نقلی هم امیر المومنین کشته که به دستور خاص پیغمبر. این کسی بوده که ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله به غیر علم و یتخذها هزوا. این آقا میدیده پیامبر میاد میره اون گوشه مسجد الحرام و میسته و این قصه های پیشینیان رو نقل میکنه، این آیات الهی رو نقل میکنه، آد رو میگه، سمود رو میگه، این داستان ها رو میگه، مردم هم از اینا وحشت میکنه. عرضم کردم بهتون اونج شاهکار ادبی قرآن آیات تصویرسازی قیامتش وحشتناکه، یعنی تصویرسازی راجع به قیامت وحشتناکه، بسیار تکون دهنده است. حالا آیات سوره معارج، آیات سوره حاقت که چندین بار همه تو موارد مختلف با هم خوندیم، و همچنین این آیات و نامتونه اینا باشه، یعنی بهشون میگیم آقا ببینید یوم تکون السما کالمحله و تکون الجبال کالعهنه و لا یسأل حمیم عن حمیم، این فضاها. یا از اون طرف که تو موارد سوره حاقه نقل میکنه، من اوتیه کتابه او به یمینه، من اوتیه کتابه او به شماله، در خضوع تقلو ثم الجحیم سلو ثم فی سلسلت زرعها سقون زرعا فسلخو، این موارد اینا رو گفتن آقا اینا اسطوره سازی کردن. مثل هومر چطور اسطوره درست کرده، یا برزخ و دوزخ و اینا رو قصه هایی بافتن جل هم بر خود چون قدیمی ها بافتن، منتا اینا رو بستن کارش بکنن. این نظر ابن حارث کسیست که آمده رفته گفت آقا خودمون ما خودمون می بی بخاریم، خودمونم ما بیریم درست میکنیم، قصه میاریم. ها شده رفته به سبب ارتباطات بسیار زیادی که با ایران داشته قصه شاهنامه رو برداشته برده توی مکه و شروع کرده داستانه کسراها و قیصرها، داستان رستم، اسفندیار، اینها رو میخونده. در بحثای قنا خاطر دوستان بشه دو تا نکته گفتیم که این دقیقا دو تا رکون مقابله این وضعیتی که پیامبر در مسجد الحرام داشته قریش ایجاد کرده. یک، همین اسطوره خوانی های قدیم ایران باستان که این نظر تارس خریده برداشته آورده، یشتری لهو الحدیث رفته اونا رو آورده، دوبا میشن ساز و آواز و موسیقی، اینا رفته هم یه سری مطرب آورده و اون ورده و داریه میزدن مردم برن اونجا جمع بشن، نه من حرفای پیغمبر رو گوش کنن. دیده بودن خب پیغمبر حرفای میزنه بسیار شیرینه، بسیار لطیفه، بسیار عمیقه، تأثیر میذاره، گفته آقا خودمون چیچی مون کمه این سینما رو درست میکنیم، اون بربرمون یه فیلمی درست میکنیم. رفتن قصه های دیگه گفتن، گفتن اون قصه بهشت و دوزخ میگه، ما قصه بهشت و دوزخ ها خودمون رو میبافیم، اون قصه آل و سمود میگه ما قصه رستم و اسفندیار درست میکنیم. و زمنم کنارشم ساز و دهورم میذاریم که جذابیتشم ببره بالا. بله اینا که سال قدیم ایرانه و رستم اینا رو ارسطو آورده از جایدیه جمع کرده، اینا اسطوره های ایران باستان. و لذا ابن عباس گفته تمام آیات اساطیر الاولین در رابطه با همین نظر ابن حارثه. این تعبیر داره سوره انعام آیه 93، این میگفته همین قال سانزل مثل ما انزل الله، منم مثل همونه که خدای پیامبر نازل کرده، منم سانزل منم نازل میکنم، منم قصه میبافم. اگه بنابر قصه بافی خب منم قصه میبافم. خب این گفتم در جنگ بعد از سرانه سال دوم هجری، در جنگ بعد از سرانه که اونجا کشتش. دوم این کسی که گفتن این آیات در رابطه باش نازل شده، وجود یک شخصیتی است که شاید پررنگ ترین فرد در میان مشرکین در قرآن، خالد ولید ابن مغیره، پدر خالد، همین خالد ابن ولید معروف، این ولید ابن مغیره پدرشه که پسر که عموی ابوجهل مخزومیه. این عموی ابوجهل یه بار مفصل زندگیشو گفتیم اینجا، خیلی از آیات مکی قرآن رو این و این آدم بسیار بسیار مهم نیست، به خاطر اینکه اولا بشترست نبود، خمر نمیخورد، سنشم خیلی بالا بوده، میگنم به اندازه اینکه کل قریش پول داشتن اینم پول داشت، یعنی پولش به اندازه کل قریش بود. یک سنت هایی داره، مثلا اولین کسیست که در مسجد الحرام که آمده کفش از پا در آورده، یا بحث اسامه رو میگن مثلا این جعل کرده که بعدم اسلام پذیرفته. از نظر شخصیتی هم عقل قریش بوده، این هر وقت میخواستن بگن یه چیزی بگیم درسته یا غلطه این خورو میدفتن سراغی. اشعر و بالاترین ادیب قریش هم هست، یعنی وقتی میخواستن بگن شعر خوبه یا نه این میشسته برای میخوندن این میگفته درسته یا غلطه، قشنگی یا خوبه، شعر رو نمره میده. این از کساییست قبل اسلام هم گفتن خمر نمیخورده، حتی مشروب خور نبوده، حتی بچه هاشو به خاطر خوردن خمر یه بار تو تنبیه کرده، اون تو دشمنه بیغم داده. خیلی قرآن ناظر به این حمله داره، علتشم اینه که خیلی در تخریب نقش مهم میداره. اون داستان معروف زرنی و من خلقت و وحیدا و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا، اون آیات سوره مدثره سر همینه، میگه اینو برش کن، خود من، خدا میگه خود من به حسابش میرسم. سعودا میگه آره من خلاصه میبرمش بالا، تو مجبورش میکنیم بره بالا، که فقط لکی فقط تر ثم قلت لکی فقط در ثم نظر ثم عبس و بسر، هی نگاه کرد، بعد آخرش اومد گفتش که ثم عد بروست اکبر، دست آخرش فرمود که این حاضر الله قولون بشر، این حرف خود انسان هاست، فعال این حاضر الله سحران یعصر، این یک سحر تأثیر گذار. وی هم بهش گفتن حضرت آقایه ولی این چیه؟ گفته بگیم دیوانه است، که خب دیوانه نیست پیغمبر، بگیم شاعره، بعد گفته خب این که شعر نیست، هی فکر کرده که خلاصه تعبیر داره این او فکر کرد وقت داره فقط لکی فقط داره فکر کرد این حساب کرد بالا پایین کرد سمه قتل کی فقط داره سمه نظر سمه عوض و بس داره بعد این دوزه کرد آخرش که بگیم این سهره قدیم آیات در تصویر سازی زندگی این مغیران قشنگ این ولی که چجور کرده اول فکر کرد و قتل این مرگ بر اون که چقدر خوب فکر کرده یعنی اتفاقا خوب فکر کرده کنه خیلی تأثیر گذار فکر کرده و هم از این جهت تخت عشق میکنه که این نهو فکر کرده لقد در فکر کرد تقدیم کرد محاسبه کرد و مرگ بر اون فقط لکه فقط در مرگ بر اون چقدر خوب فکر کرد چقدر شما خوبش رو من اضافه میکنم ولی تأثیر گذار بوده چی گفته؟ گفته این فواله این هازا الا سحرانی استر این یه سحره این ساحره استدلالش همین بوده که این بین بچه ها و پدرها دعوا انداخته سحر چیه؟ سحر دعوا میندازه دیگه پیغمبرم اومده بین خانواده های اشاعره قریش دعوا انداخته خیلی پیامبر این جرون اومده یعنی پیدا همه جا همینجور این ولی در قرآن مورد هجمه است اتفاقا ما همون سال دوم بعد زنگ بدر که دسته را برفته یه تیغی رفته به پاش در اثر اون خیلی هم پیر مرد بوده مرده که میگن هم میگفته خدای فلانی محمد منو کشت از دست او کشته شد حالا داستان اینه که در سوره قلم یه آیاتی است که دیروزم خوندیم فلا تو تعلم کذبین ودو لوت خودحنو فیودحنون میگه پیغمبر تو از مکذبین اطاعت نکن اونا دوست دارن که تو کوتا بیای اونا هم کوتا بیا ولا تو به کل حلاف المعین حماز مناع حماز مشاع به نمین مناع للخیر معتد عصیم اطل بعد ذالک زمین این البته زمین یعنی بی اصل و نسب شاید با خلاصه ولید نسازه چون ولید اصل و نسب داره در عرب اما حالا ممکنه از باب تختیه باشه انکان از آمال و بنین خیلی پول داره بچه های فراوان داره گفتن هشت تا پسر داشته همه مشت و ده تا پسر داشته این آیه اونجا تکرار میشه ازا تطلا علیخ آیاتنا قال اساطیر الاولی گفتن اونجا این تعبیر راجع ولیده در سوی قلم خب اینجا که این همونه پس این هم همونه یعنی پس این هم معلوم میشه در رابطه با ولید اگر داستان سحر و استر ولید رو و داستان حارث ابن نظر ابن حارث توجهش بکنیم روی هم این قصه به این معناست که به هر حال اینها میگفتند این چیزایی که پیامبر میگه حالا چه قصه هایی که از جهنم نقل میکنه چه قصه هایی که از بهشت نقل میکنه چه قصه هایی که ما بهشتی بودیم آمدیم چه قصه هایی که از پیامبران گذشته نقل میکنه چه داستان هایی که نقل میکنه به این که اگر خوب باشید شما رو کجا میبرن اگر بد باشید کجا میبرن اینا همه این قصه ها اینا اسطوره است بعد گفتن خب این یک سری اسطوره های سنخواد شما رو با اونها فرید بده دروغ اباطیل و ما بردیم خود اونم بریم مثل اسطوره های خوشگلتر شما داستان استام و سهراب برمیداریم براتون بیاریم ما میزه قصه براتون بیدم ما میریم از افسانه های حالا دستون نمیرسید اگه الان بود میتونستم برن از افسانه های هومر دردارن بیارن اونا رو از اسطوره های آمریکای لاتین بیارن بلاخره هر کشوری هر قومی هر قبیله یه سری اسطوره بر خودش داره قرآن به این رو شدت زیر محکمه میبره میگه این کسانی که مکذبه به یوم دینند اینها ویژگیشون اینه که ما هر چی بهشون میگیم اینها میگن آقا اینا واقعیت نداره، اینا خیال بافیه، اینا افسانه است، اینا برای پیشینیان که عقلهاشون پاراجور برمیدشته اینها درست بوده، تاریخ بوده، ولی امروز اینها تاریخ نیست، اینها یک سری اسطوره سازی هاست. حالا امروز هم بذاره شیفترش میکنن میگن بله خاصیت هم داره ولی واقعیت نداره. حالا انشاءالله آیات بقیهش برمیدشته.